صبح بخیر همراهان عزیز و شنوندگان محترم، ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و ممنونم از اینکه همراه ما هستید و شنونده بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. اما در این فرصت از علاقمندان به ورزش های رزمی دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن تا حدود ساعت 10.
ورزش
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. امروز شنبه هفته دی 1400 هجری خورشیدی، خیلی خوشحالیم که هفته دیگر آمد و برنامه جهان ورزش‌های رزمی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. انشالله که مثل همیشه یار وفادار ما هستی تا پایان برنامه حدوداً ساعت 10. تکواندو، کاراته، جودو، وشو، کوراش و همه رشته‌های ورزشی رزمی رو پیگیری بفرمایید. هر هفته همین ساعت همینجا در رادیو ورزش، جهان ورزش‌های رزمی. عزیز هموطن نازنین، شنونده خوب رادیو ورزش، همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. شیوه‌نامه‌ای که کاملا باش آشنا هستید، زدن ماسک، فاصله اجتماعی و نظافت و ضد عفونی و شستشوی دست تا انشالله سوی جدید بر کشور غلبه نکنه و این وضعیت پایدار همچنان پایدار باقی بمونه. اما بخش‌های مختلف برنامه امروز، تحلیلی بر نتایج و قهرمانی تیم ملی کاراته در رقابت‌های آسیایی قزاقستان، تالو و برنامه‌های مورد نظر برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی هانگژو، نگاهی بر نتایج کاتای جوجیتسو در رقابت‌های مجازی قهرمانی جهان، آخرین خبرها از تکواندو، پخش یک گزارش و در پایان قوانین داوری کاتای کاراته به زبان ساده. اما به سنت این برنامه بریم سراغ دوست و همکار ارجمند، کارشناس برجسته رشته‌های رزمی، استاد فرید خطیری، که خیلی خوشحالم یافتم خدمتشون هستیم. استاد خطیری درود بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا، تشکر میکنم از شما، خسته نباشید و صبح بخیر میگم همکار عزیز آقای شهرام نوروزی، همچنین خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، خصوصا علاقمندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنون سالم و تندرست و موفق باشه.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنون و متشکرم. قبل از که بحث ابتدایی رو با استاد خطیری آغاز کنیم، دو تا شماره تلفن رو عزیزان در اختیار دارند: 2020-2013-87 2020-2013-88. اگر سوالی هست، نکته‌ای هست، مطلبی هست در حوزه رشته‌های رزمی، حتما بفرمایید. انشالله که استاد خطیری هم پاسخگو خواهند بود. آقای خطیری عزیز، خب تکلیف انتخاب سرپرست برای فدراسیون تکواندو ظاهراً مشخص شد تا دیگه تمرکزا بره برای انتخاباتی که پیش رو هست.
بله، به هر جهت با حکم آقای دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان، آقای فرامرز کیانی‌زاده به عنوان سرپرست فدراسیون تکواندو ایشون منصوب شدند که تا تاریخ برگزاری مجمع انتخابات وظایف این فدراسیون رو به عهده گرفتن. خدمتتون عرض بکنم که آقای فرامرز کیانی‌زاده در واقع سرپرست معاونت دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان هستند.
بله.
مدیر کلی خوزستان و معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان هم از جمله سوابق ایشون هست.
بله، بسیار عالی. خب البته ما یه بخش خبری مربوط به تکواندو داریم، اما ظاهرا رقابت‌های لیگ برتر تکواندو هم پیگیری شد و نتایجش هم مشخص شد در دو گروه، و حالا امیدوار هستیم اتفاقات خوبی در رشته تکواندو بیفته، یکی از رشته‌هایی که کاملا بهش امیدوار هستیم. و حالا با حضور رئیس فدراسیون تکواندو، حالا فرق نمی‌کنه چه شخصی باشه، امیدوار هستیم که برنامه‌ریزی به سمت سوی باشه که آقای خطیری ما با برنامه‌ریزی بهتر بتونیم برای بازی آسیا هانگژو حاضر بشیم.
بله، رویداد بسیار مهمی است که سال آینده ورزشکاران ما باید در بازی‌های آسیایی حضور پیدا بکنن، و در واقع میشه گفتش که نباید بگیم از امسال، باید میگفتیم از سال گذشته همه فدراسیون ها برنامه ریزی میکردن تا در واقع برای مثل خیلی کشورها چون میدونن که این اتفاق هر 4 سال یک بار میفته، حدوداً از 3 سال مونده به این مسابقات برنامه ریزی ها رو میکنن و تیم هاشون رو آماده میکنن تا در این رقابت ها شرکت کنن.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب یه نکته دیگه هم باز در مورد تکواندو اضافه کنم که رقابت های ورود به اردوی تیم ملی تکواندو بانوان هم انجام شد و 23 نفر یا هوگو پوش در واقع جواز حضور در مسابقات اردویی رو و در واقع اردو رو کسب کردن، که به هر حال به اون سازوکاری که پیش بینی شده توسط محروق عمرانی سرمربی محترم تیم ملی تکواندو خانم ها، ان شاءالله که در بخش بانوان هم اتفاقات خوبی بیفته. و از روز گذشته بوده که ظاهرا تمرینات تیم ملی خانم ها زیر نظر کادر فنی آغاز شده، و حالا با حضور پرتعداد نفرات و البته چهرهای شاخصی که در بین نفرات هستن، باید ببینیم که شرایط چگونه خواهد شد. 9-8 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و شما جهان ورزش های رزمی رو میشنوید تا حدود ساعت 10 صبح. خب کمی از تکواندو فاصله میگیریم و میریم سراغ کاراته. قطعا در جریان نتایج رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا قرار گرفتید که در رده‌های سنی مختلف برگزار شد و در مجموع تیم ملی کاراته کشورمون عنوان قهرمانی رو به دست آورد، که جای تبریک و خسته نباشید و دستمریزاد داره، برای اینکه بیشتر در حال و هوای کم و کیف فنی رقابت‌ها قرار بگیریم، چون مسائل فنی هم این مسابقات داشت که نکات ریزی داشت که قطعا استاد خطیری و مهمان عزیز تلفنی ما در مورد صحبت خواهند کرد. در این مورد میخوایم صحبت کنیم و همکلام بشیم با جناب گودرز کمانگیر از پیشکسوتان و عزیزانی که به هر حال به عنوان کارشناس در حوزه کاراته دارن فعالیت میکنند، و حالا نیاز هستش که انشالله تحلیلی بر نتایج تیم ملی کاراته داشته باشن. جناب کمانگیر درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکرم. خب ما در خدمت استاد خطیری عزیزم هستیم. آقای خطیری بفرمایید.
بله، استاد گودرز کمانگیر خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. حتما در جریان نتایجی که ما در بازی‌های مسابقات آسیایی کاراته در قزاقستان به دست آوردیم هستید، با 14 طلا، 10 نقره و 15 برنز در مجموع با 39 مدال ما در این رقابت ها به مقام قهرمانی رسیدیم در مجموع مدال ها. من میخواستم تحلیل شما رو خیلی خلاصه بدونم تا بعد سوالات دیگر رو با اتون مطرح کنم.
من جسارتا استاد خدیم یه نکته هم به مطالب شما اضافه کنم، بعدا خدمت استاد کمانگیر باشیم. از این منظره میشه نگاه کرد استاد کمانگیر عزیز که بالاخره ما رده های سنی مختلف رو داشتیم در این مسابقات. یک بخش رده های سنی که تیمی مثل ژاپن حضور نداشت، یک بخش بزرگسالان که ژاپنی ها حاضر بودن. بفهم.
بله، خواهش میکنم. من قبلا خدمت استاد خطیری هم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم
و آرزوی سلامتی براشون دارم، همچنین شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم این مسابقات رو میشه از جنبه های مختلف بهش پرداخت. من میتونم اینطوری بگم که جنبه مثبتش اعزام تمامی رده ها بعد از مدت ها به یه مسابقه بین المللی و رسمی بوده.
بله.
وزین بودن، یه دست بودن لباس هاشون بوده و نهایتا هم کسب مدالایی که به سر حاصل شده که چه به هر شکل در تاریخ کاراته ثبت میشه و هم مقابل تبریکه. اما نکته ای که واقعا میشه رو اونا بحث کرد اینه که چرا تیم ها کامل در این مسابقات شرکت نمی کنن. این خودش جای بحث فراوانی داره که شاید یکی از نکات مهمش مسئله داوریش باشه که توی داوری ما یک ثبات قانون داوری درستی نداریم و به جهت همین عدم ثبات و عدم شفافیت چگونگی داوری برداشتای مختلفی از قوانین داوری میشه حتی توسط خود داورا، یعنی داورها خودشون قانون رو به هر کدوم به یک نوع تفسیر میکنن و به همین دلیل اشکال به وجود میاد و نه داور متوجه قضیه میشه تو اونایی که تو دوره تاتمی هستن، نه مربی متوجه میشه درست حسابی چی شد و همینطور تماشاچی ها هم متوجه نمیشن که قضیه این امتیاز که رد و بدل میشه چیه. یه دلیل شاخص این قضیه هم اینه که قبولی و رد شدن داورا در امتحانات بین المللی بسیار سطحیه و امتحانی هم که برای داوری میشه واقعا سطحیه و اونطور که باید و شاید متقاضیان قبولی تو داوری آزمون درستی ازشون گرفته نمیشه و همین این باعث میشه که قضاوت ها در مسابقات اونطور که باید و شاید انجام نمیشه و نتیجتاً همین میشه که شاید بعضی کشورها نسبت به حضور در مسابقات آنچنان دلخوش نیستند و به نظرشون میاد که بعضی عوامل کسب عناوین تأثیر گذاره. اما مسئله بعدی که میتونم خدمتتون عرض بکنم،
بله،
مسئله به صدا خود مربیای داخلی ماست. حالا این قضیه ها رو همه رو میشه در رابطه با بین المللی و AKF یا WKF مطرح کرد، صحبت کرد که چرا اینطوریه، چرا هر سال مثلا قوانین تغییر میکنه، وضع تغییر میکنه و خیلی چیزای دیگه، اون بحث جداگانه داره. اما چیزی که ما خودمون همینطور دست اندر کارش هستیم و میبینیم دیگه به عینه در داخل، اون اینه که چگونگی انتخاب مربیاست چه تو کاتا و چه در کمیته. مسئله ای که یعنی این قضیه بیشتر به عهده کمیته فنی و کمیته راهبردی کاتا بوده و جای سوال داره که این مربی ها و اینا چرا به این شکل انتخاب شدن، اگر طور دیگه ای و به نحوه شایسته تری انتخاب می شدن ما چه بسا مدال های خیلی بیشتری از اینی که گرفتیم می تونستیم بگیریم.
بله.
اگه اجازه بدین من از بانوان شروع کنم که یه نکته ای که الان جالب هست و سوال برانگیزه.
جب کمان که ببخشید، من حالا با توجه به اینکه وقتمونم محدود هستش، الان بیشتر منتقدین کاراته رو آوردن به نتایجی که کسب شده توسط رده بزرگسالان.
بله
که ما در آقایان فقط تونستیم یه مدال طلا توسط ذبیح‌الله پورشید به دست بیاریم، حالا در رده مثلا بانوان و رده‌های دیگه نتونستیم. چرا؟ خب در کاتام ما یه مدال نقره توسط آقای شهریاردی به دست آوردیم انفرادی. اما صحبت سر اینه که ما یک ماه پیش قرار بود در مسابقات جهانی دبی شرکت کنیم که خب حالا گفته بودن تعدادی از ورزشکارا به بیماری کرونا مبتلا شدن و این تیم به این رقابت ها اعزام نشد. بعد از اون هم به فاصله یک ماه در این رقابت ها شرکت کردیم و در کمال تعجب دیدیم که تیم ژاپن در رده های پایی همونطور که همکارم هم اشاره کرد حضور پیدا نکردن، فقط در رده بزرگ سالان اومدن و به نظر من شگفتی خیلی بزرگ هم آفریدن، 8 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به دست آوردن و من نظر خودم رو میگم، من فکر میکنم قوی ترین تیم آسیا همین تیم ژاپن هستش که میاد فقط یکی دو روز مونده مسابقه تموم بشه با ترکیب بزرگ سالان در کاتا، کمیته انفرادی هرچی که هست 8 مدال میاد جمع میکنه و جایگاه کویت رو یک رده میبره پایین، کویتی که سوم بود میشه چهارم، ژاپنیا میشن سوم. من میخواستم نظر شما رو در رابطه با نتایج بزرگ سالان بیشتر بدونم.
ببینید این هرچی که شما فهمید تحقیق سال داره چرا به این شکلتش، من هم با شما درستم که تیم ژاپن قدرترین تیمه در آسیا.
بله.
و این که چرا در قسمت پایه بازیکنهای خوب و قدیش رو اعزام نمی کنه اینو دیگه بعد از خود ژاپنیا ها
اونو سیستمشون متفاوته اصلا، اونا جایگزین افرادشون رو در بزرگسال با یه سیستم دیگه ای جبران میکنن.
بله درسته. بله. اما خب این که خب من شنیدم که سرمربی تیم ملی ما مال بزرگسالان آقایان گفته بوده که ما اگر
آقای هروی منظورتون
امارات شرکت میکردیم
بله
ما اول میشدیم در جهان، ولی این قضیه به این شکل الان دیدیم که نشد در یه مسابقه در یه سطح بسیار پایین تر نسبت به جهان.
بله.
بچه های ما نتونستن اون نتیجه ای رو که
استاد میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم، من فکر میکنم در آستانه اعزام تیم، یعنی قبل از اینکه بگم بچه ها مبتلا به کرونا بشن و این تیم نره، ما از آقای هروی دعوت کردیم که در یه گفتگوی تلفنی حضور پیدا بکنه. ما در اون برنامه این سوال با ایشون مطرح کردیم که آیا ما برای چهارمین بار امکان داره که قهرمان کمیته تیمی بشیم؟ ایشون بلافاصله گفت اصلا شک نکنید.
بله
ما حتما میشیم. اما تو مسابقات اومدیم دوم شدیم تو مسابقات آسیایی قزاقستان.
بله ببینید خب عوامل مختلفی ممکنه در این تاثیر بذاره، خب هر سرمربی هم میتونه این امید رو بده، ایش که نمیاد از اول بگه که من نتیجه نمیگیرم یا ممکنه اینطوری بشه، جوری صحبت میکنی که خب به شاگرداش روحیه بده و اونا رو در یه سطح خوبی از این بابت قرار بده. ولی خب عملا نشون داده شد که بچه هایی که در مسابقات مختلف شرکت کرده بودن، تجربه داشتن، میادین مختلفی رو دیدن، حتی ما برنامه المپیک رو داشتیم، کاراتوان‌های متعددی رو رفتیم دیدیم و همین مربی بالا سر اونا بوده و حتما تجربه خوبی از بابت شرکت در این مسابقات داشته، ولی میاد در این مسابقات که عرض کردم سطحش بسیار پایین تر از مسابقات جهانی و حتی میتونم بگم کاراتوان‌ها بوده، اومده الان یه دونه مدال طلا گرفته، اونم توسط آقای پوشب که خودشون یکی از قهرمانای ارزنده جهانی هستن.
بله.
ولی بقیه دوستان نتونستن نتیجه بگیرن.
استاد کمانگیر به عنوان سوال آخر اگر میشه خیلی مختصر جواب بدید. آیا این امکان وجود داره که فدراسیون کاراته در این رابطه جلسات آسیب شناسی برگزار بکنه یا نه؟
اصلا من یه بار خدمت شما قبلا عرض کردم فدراسیون اصلا در این رابطه نداره یک همچین اتاق فکری، اصلا نداره که بشینه آسیب شناسی بکنه.
باید.
من اون که اول میخواستم خدمتون عرض بکنم یه نکته همین آسیب شناسی اینه که شما خودتون ببینید مال بانوان تیمی که در به عنوان تیم ملی رفته، خب خانه ها مربیش باید بالا سرش باشه دیگه، اما الان اتفاقی که افتاده تیم بانوان رفته مسابقات شرکت کرده با یه مربی دیگه اون وقت خود این خانومی که مربی تیم کاتا بوده رفته شده سرمربی تیم کمیته، که سابقه چندانی اصلا در زمینه کمیته و مربیگری در کمیته نداره.
بله.
و نهایتا هم این تیم اومده رفته دوم شده و به یه تیمی که اصلا آنچنان قابل توجه نبوده باخته.
بله. تشکر میکنم از شما استاد گودرز کمانگیر، خیلی ممنون.
درود بر شما آقای کمانگیر عزیز. البته نکات در مورد این مسابقات بسیار زیاد هست که زمان ما محدود است، اگر نه اون نکات رو هم بعد از شما میپرسیدیم. ممنونم آقای کمانگیر،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون، روزتون
بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش. با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. پومسروهای کشور ما موفق به کسب 36 مدال رنگارنگ در مسابقات قهرمانی جهان شدند. مرحله فینال مسابقات قهرمانی جهان پومسه طی روزهای 10 تا 30 آذر ماه به صورت آنلاین برگزار شد که در این مرحله 8 پومسروی برتر در بخش‌ها و رده‌های سنی مختلف چالش‌های اول تا سوم این رقابت‌ها رو برگزار کردن و حضور داشتن. ملی پوشان پومسروی کشورمون در این رقابت‌ها موفق به کسب 1 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز شدند. در بخش آزاد هم 6 مدال طلا، 4 نقره و 11 برنز به دست اومد. 23 تکواندوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی بانوان رو کسب کردند. مسابقات ورود اردوی تیم ملی تکواندوی بانوان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2022 با حضور 46 حقوقپوش در خانه تکواندو برگزار شد. در پایان 23 تکواندوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی رو کسب کردند که اردوی این بانوان از روز گذشته دوشنبه در خانه تکواندو زیر نظر مهرو کمرانی به عنوان سرمربی آغاز شده. قرار یک دوره مسابقات کتابخوانی هم در رده سنی بالای 15 سال برای تکواندوکاران به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار بشه. در پایان هم به 10 نفر از تکواندوکاران برتر جوایز نفیسی اهدا میشه. اما روز گذشته سرپرست فدراسیون تکواندو منصوب شد. دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حکمی فرامرز کیانیزاده را به عنوان سرپرست فدراسیون تکواندو منصوب کرد. مراسم معارفه روز گذشته با حضور خسروی مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها انجام شد. آخرین خبر هم مربوط میشه به مسابقات لیگ تکواندو که در اون مثل سنگون ورزقان صدرنشین گروه اول شد و پالایش نفت آبادان هم صدرنشین گروه دوم را از آن خودش کرد. این مسابقات که با نام جام خلیج فارس یادواره شهید تکواندوکار مدافع حرم محسن حجاجی با حضور 11 تیم برگزار میشه روز گذشته مسابقات خودش را برگزار کرد که در نهایت در پایان هفته دوم و در گروه اول تیم مثل سنگون ورزقان با 6 امتیاز صدرنشین شد. دانشگاه آزاد اسلامی در رده دوم قرار گرفت و شهرداری و رامین هم در جایگاه سوم قرار گرفت. اما در گروه دوم پالایش نفت آبادان با 6 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و لوازم خانگی کم هم با 4 امتیاز جایگاه دومی رو به خودش اختصاص داد. پاس هم با 4 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب درود بر شما دوستان عزیز، سروران ارجمند، همچنان با جهان ورزشی رزمی خدمتتون هستیم در حالی که ساعت 9:24 دقیقه صبح هست تا ساعت 10 صبح خدمت شما خواهیم بود و ارتباط دیگه هم در برنامه امروز برقرار شده. همونطور که عرض کردم در ابتدا وعده دادیم در مورد تالو یا اجرای فرم در رشته ووشو هم می‌خوایم صحبت کنیم، به ویژه در بخش مردان که چشم امید داریم به موفقیت در بازی‌های آسیایی هانگژو در سال آینده. در این لحظه میخوام صحبت کنیم با سرمربی محترم تیم تالوی وشوی کشورمون جناب فرشاد عربی. جناب عربی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی و همینطور جناب آقای خطیری و همه شنوندگان خوب برنامه جهان ورزش. من در خدمت شما
خیلی ممنون و متشکرم. استاد خطیری بفهم.
آقای فرشاد عربی من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای فرشاد عربی علاوه بر این که سرمربی تیم ملی تالو بزرگسالان مردان هستن، مدیر تیم‌های ملی تالو مردان و بانوانم هستند، مسئولیت خیلی بزرگی دارن. خب جناب عربی، من خواستم سوال بکنم که برای سال آینده چه تمهیداتی رو در نظر گرفتید که ما بتونیم مدال‌های بسیار خوشرنگی رو در بازی‌های هانجو به دست بیاریم؟
خدمت شما عرض کنم که ما اوایل آذر ماه 5 تا 8 آذر ماه مسابقات قهرمانی کشور رو برگزار کردیم که حکم انتخابی تیم ملی رو داشت. از بین نفرات اول تا سوم 9 نفر رو مجموعاً دعوت کردیم به اردوی تیم ملی که مرحله اولش از سوم دی ماه آغاز شد، که در حال حاضر هم تمریناتمون رو داریم پیگیری میکنیم. با توجه به برنامه‌ریزی که شده تا پایان در واقع بازی‌های آسیایی، ما 12 مرحله اردو خواهیم داشت که هر مرحله 14 روز هستش. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که با توجه به برنامه‌ریزی که کردیم، خب شما میدونید که جناب آقای خطیری وشو از جمله رشته‌هایی که در المپیک حضور نداشت.
بله.
و تمام رویدادهای برونمرزی ما لغو شد و هیچ رویدادی در واقع نبوده که بچه‌ها بتونن مسابقه بدن بعد از جهانی شانگهای که سال 2019. بازی های آسیایی هم سال 2022 هستش، یعنی اولین حضور ورزشکارای ما توی یک رویداد بزرگ بعد از 3 خواهد بود که این کار رو خیلی سخت میکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که شرایطی رو فراهم بکنیم که بچه ها این دوره‌ای که حالا گذشته و اثرات منفی خودش رو تونسته بذاره روی ورزش قهرمانی پوشش بدیم تا جایی که میتونیم. و ما توی قهرمانی کشور یه نکته خیلی حائز اهمیتی وجود داشت که نفراتی که اول تا سوم شدن نفرهای خیلی جوونی بودن که از جوانان وارد بزرگسالان شدن و این نتیجه سرمایه گذاری سالهای فدراسیون ووشو بوده که حالا به صورت ویژه روی رده‌های سنی پایه کار می شده و این جای خوشحالی داره که یه سری جوون با انگیزه داریم که می تونیم با امید روشون کار بکنیم و اینا رو برگردونیم. انشالله بتونیم تو بازی‌های آسیایی نتایج قابل قبولی رو بگیریم.
جناب عربی، به هر جهت الان اشاره کردی چهره های مستعد و جوان قراره بیان در واقع عضویت تیم بزرگسالان ما رو به عهده بگیرن. برای اینکه این بچه ها میدان بین المللی ببینن، برای اینکه وقتی وارد تالای بازی های آسیایی هانگژو بشن، یه وقت خدایی نکرده جو سالن، محیط مسابقات، چینش داوران اینها رو تحت تاثیر قرار نده، به قول معروف میدانی قبل از این رویداد ببینن، چه تمهیداتی رو در نظر گرفتید؟
خدمت شما عرض کنم که فدراسیون تمام پیگیری خودش رو انجام داده که ببینه چه رویداد برونمرزی هست تا بازی‌های آسیایی. متاسفانه هیچ رویداد معتبری در وشو برگزار نمیشه. ما مجبوریم که در خود ایران در واقع یک شرایطی رو فراهم بکنیم شبیه مسابقه که بچه ها بتونن توی اون شرایط خاص مسابقه اجرای تالو رو داشته باشن. به ناچار مجبوریم که این شرایط رو در خود ایران فراهم بکنیم.
البته میدونم خیلی مشکله این صحبتی که میخوام باهاتون در میون بذارم. این امکان وجود داره که ما مثلا دیدارهای تدارکاتی یا اردوهای مشترکی با برخی تیمهای مطرح داشته باشیم در داخل کشورمون؟
خب میتونه اثرگذار باشه، خیلی هم مفید هستش. منتها میدونید که هزینه های خیلی زیادی داره این اردوها. اگر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کمک مالی رو بکنن، فکر میکنم خیلی تاثیرگذار باشه برای تیم تالوی ما.
میدونی جناب عربی، از این نظر میگم که مسابقات تالو ظاهرا مثل این که در هر فرم فقط یه دور برگزار میشه.
دقیقاً. بله.
همین یه دور برگزار شدن خودش منزه کافی استرس داره. حالا باز مثلا در پومسه باشه، در کاتای کاراته باشه، در رشته‌های دیگه باشه، خب طرف میگه که اگه من مثلا این جزء این 8 نفر برتر شدم یا 16 نفر برتر شدم میرم دور بعد. اما اینجا اول دوم سوم در یک دور مشخص میشه و این برای همین جوانانی که شما میگید جویای نام هستن و بسیار پر استعداد هستن و واقعا من میدونم که وجود اینطور افراد چه آینده خوبی رو میتونه برای بوشهای کشورمون داشته باشه. از این بابت پرسیدم که به هر جهت یه میدان بین المللی، یه تمرین مشترک، یه چیزی باشه که بچه های مقدار با حریفای خارجی بیشتر در تماس باشن.
دقیقا همینطور که شما فرمودید تالو، در واقع اون ریسک زیادی که وجود داره همینه. یعنی شما اگر یه جایی از اجرای فرم خطایی داشته باشی دیگه فرصت برگشت نداری.
بله.
کار تموم.